الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که در بیان این که حرز چیست، گفتیم دو قول اینجا مطرح شد، چون از نظر شرعی تهدیدی برای حرز نیامد، در هیچ روایتی بیان نکردن که شرعاً مراد از حرز چیست، نه در روایتی نه در آیه ایسام مطرح نشده است که حرز از نظر شرعی به چی میگن. عرض کردیم در مواردی که اینجور هست موکول به عرفه، محول شده به عرف، هرچه رو عرف حرز بداند حکم شرعی رو همون میاد. جمعی از بزرگان که مشهور هستند اینها میگن که حرز مراد اونجاییست، مکانیست که مقفل باشه، مغلق باشه، در بسته است، دیواری دارد، دری دارد، باید یک کسی بشکنه، نق بزنه، از دیوار بره بالا، دفن شده، از دفن مدفون رو در بیاره، اینجور موارد رو میگن حرز. مشهور اینجور قائله، مرحوم امام هم همینجور فرمود، مرحوم محقق در شرایه همین رو میگه، یا مغلق باشد یا مقفل باشد یا مدفون باشد، اینجور بیان میکنن. و شاهدم از روایاتی دیروز عرض کرد. قول دیگر مال مرحوم شیخ بود رضوان الله تعالی علیه، شون فرمودن که هر مکانی که بدون اذن مالک جایز نیست وارد شدن در اون مکان، این میگیم حرز، ولو نه دری دارد نه قفلی دارد نه بستنی بوده. خب خیلی تفاوت دارد با قول اول. مثلا بنابر این قول اگر کسی بره در یک مغازه، در مغازه بازه، صاحب مغازه رفته تو اون مغازه همسایه برگرده، یک کسی بره در مغازه یه چیزی برداره بره، این از حرز برداشته رو این قول، چون جایز نبود وارد بشن، ولو در بازه مانعی هم نیست. اما همینقدر که جایز نبود این بره تو این مغازه وارد بشه، میگیم این حرز است. و اگر رفت برداشت دستش قطع شد. رو مبنای اول میگیم نه، چون اینجا در باز بود و مانعی نبود از رفتن. در یه خانه بازه، یه کسی رفت تو حیاط یه چیزی برداشت و رفت، رو مبنای اول میگیم دستش قطع نمیشه، رو مبنای دوم میگیم دستش قطع میشه. عرض کردیم که مرحوم صاحب ریاضم سه تا شاهد از روایات بر قول مرحوم شیخ آورده است. پس ما هستم این دو قول، ببینیم کدوم اولاست. قول مرحوم شیخ رو عده زیادی از بزرگان بهش ایراد میگیرن که صدق عرفی که شما میگید این نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود که لکن فیه عدم الصدق عرفاً على الدار التي لا باب لها او غیر مغلقه ولا مقفله. اگر یه خونه ای رو همونجوری که عرض کرد فرض کنیم که در نداره، یا در داره در بازه، قفل نیست، بسته نیست، اگر کسی از تو این حیات بره چیزی برداره، عرفاً بگن از حرز دزدی کرده، همچیزی نیست. عرف اینو حرز نمیداند، عدم و صدق عرفن. عرف اینجا را حرز نمیدوند، بگن چون حق نداشت که وارد بشه، چون ممنوع بود ورودش، اذن میخواست، بدون اذن رفته تو خانه مردم، پس در حرز رفته است. اینو عرف حرز نمیدوند. پس اولا صاحب جواهر میگه عدم و صدق عرفن، صدق عرفی این نیست. مرحوم ابن ادریس صاحب رز سرائر، ایشون میگه بلا خلاف اگر کسی از یه همچه خانه ای سرقت بکنه که باب مفتوح است، بره تو این خانه چیزی بردارد، عدم الخلاف در عدم القطع، که همچه کسی دستش قطع نمیشه. میفرماد و این کان لا یجوز لأحد الدخول الیها الا باذن المالک. درسته کسی حق ندارد برد تو این خانه بدون اذن، اما خانه که درش باز هست کسی رفت چیزی برداشت، عرفاً نمیگن این از حرز چیزی رو دزدیده. پس بزرگانی میگن این مصداق عرفی نیست. اونی که قبل اول گفتیم مشهور قائلن که باید دری بشکند، نقب بزند، قفل رو بشکند، از دیواری بالا برد، اینا خب صدق عرفی دارن، میگن این از حرز دزدید. حرز اون بنده خدا مالش محفوظ نگه داشته بود، در حرز گذاشته بود، این رفت حرز رو قطع کرد. اما در اونجایی که در بازه، در مغازه بازه، مغازدار گذاشته رفته، یک کسی رفت چیزی برداشت، نمیگن از حرز. بنابراین پس صدق عرفی ندارد. این اول. شواهدی که صاحب ریاض براش آورد، صاحب ریاض سه تا شاهد برای فرمایش مرحوم شیخ آورد که از روایات این استفاده میشه. یکیش روایت سکونی بود که فرمود هر مدخلی که ورود در او اذن نمیخواهد، برای عموم آزاده، اگر کسی از اونجا سرقت کرد قطعیت ندارد، مثل حمام، مسجد، فلان فلان. این رو شاهد آوردن، مفهوم ازش گرفتن. پس هر جا ورود در او اذن نمیخواد قطعیت ندارد. بگیم پس اگر یه جای اذن میخواد و کسی بدون اذن رفت، دستش قطع میشه. بگیم این روایت مفهوم نداره. چجور شما میخواد مفهوم از این عبارت بگید؟ کل مدخل، هر محل دخولی، محلی که وارد میشن، اگر جوریست که بدون اذن میتونن وارد شن، مثال هم زد کل حمامات و مثل آسیا و نمیدونم امثال این مساجد و اینها، قطعیت ندارد، مفهوم نداره. اینجا بسیار خوب روایت فرمود اگر کسی از مسجد، حمام سرقت کرد قطعیت ندارد، این منافات ندارد. اگر از یه جایی که حرز هست قطع سرقت کرد قطعیت داشته باشه. پس این مفهوم نداره که بخوام ازش مفهوم بگیر. یه روایاتی آوردن که تعلیل داشت، تعلیل خب مفهوم داره. فرمود اگر پسر از خانه پدر سرقت کرد دستش قطع نمیشه، لعدم الحجب، چون پسر محجوب نیست. معنا کردن یعنی معزونه، مانع ندارد ورودش تو خانه پدرش، تو خانه برادرش، تو خانه خواهرش، چون محجوب نیست، ممنوع نیست، اذن داره، دستش قطع نمیشه. مفهومش این است که اگر کسی اذن ندارد وارد شد، دستش قطع میشه. اینجا مفهوم داشت، ولی ما میگیم معنا این نیست. اینکه میفرماد پسر اگر از منزل پدر مالی رو برداشت چون محجوب نیست، یعنی چون حرز براش نیست، نه چون معزون است. عدم الحجم یعنی من این ندارد، او آزاده، میتوند هر در، به قول ما میگیم در براش باز، میتوند برد خونه برادرش، خونه پدرش، خونه خواهرش، براش حرز قرار ندادن، نه اینکه چون اذن داره. اگر معنیش این بود چون اذن داره، مفهومش میشد اگر کسی اذن ندارد بدون اذن وارد شد دستش قطع بشه، ولی مراد این نیست. عدم الحجب یعنی حاجب براش نگذاشتن. حاجب همون است که در رو ببندن، قفل بکنن، عرض کنم که حرز قرار بدن. یعنی پدر برای فرزند خودش حرز قرار نداده، میتوند بیاد همه جا آزاده، در به قول ما میگیم در براش باز. حالا اون یه بحث دیگه است. توجه فرمودید، میگیم اگر چون از روایت میگه چون حجم نیست، عدم الحجم، ما میگیم عدم الحجم معنیش نیست که یعنی معزون است، مفهوم بگیریم، نه، میگیم عدم الحجم یعنی اصلا حرز براش قرار نداد، آزاد. در سومی هم که اجیر و ضیف بود که در روایات فرمود اگر کسی اجیر است یا میهمان است سرقت کرد در قطعیت ندارد، لِل استیمان، چون او رو امینش دانستن. مرحوم صاحب ریاض گفت امینش دانستن یعنی اذن بهش دادن، پس مفهومش این است که اگر کسی اذن ندارد دستش قطع میشه. میگیم اینجا باز لِل استیمان معنیش این است که کسی که میهمان است یا اجیر است براش حرز نیست. استیمان و امین دانستن، کسی که امین میدونن در روش قفل نمی کنند. عرض کنم که کسی رو که امین میدانند راه رو براش باز میزنن، اساس و همه اشیای منزل در اختیارش. پس باز معناش عدم الاذن نیست. مرحوم صاحب، مرحوم آقای گلپایگانی مطلب روشن‌تر اینجا میارن برای رد قول مرحوم شیخ. فرماد بر این که اگر یه صاحب حمامی یک نفر رو ممنوع بکنه، بگه شما حق نداری بیای تو حمام، حمامی که جایی عمومی است رفتن در او اذن نمیخواد. گفتیم در جاهای عمومی هم اگر کسی سرقت کرد قطعیت ندارد. حالا اگر صاحب حمام یه نفر رو ممنوع کرد، اذن ورود بهش نداد، گفت حق نداری بیای تو من حمام، ایشون فرمود اگر بره و تصادفاً سرقت هم بکنه، خب رفتنش ممنوع بود، اذن نداشت. احدی قائل شده است که این دستش قطع میشه؟ بگیم چون معذور نبود، من منعش کرده بود، گفته بود تو حق نداری بیای تو حمام، با اینکه معذور نبود رو مذاق مرحوم شیخ میگیم چون معذور نبود دستش قطع میشه. ایشون فرمود احدی قائل نمیشد، کسی از حمام که جای عمومی است سرقت بکنه، برای خاطر اینکه مالک گفته جایز نیست بیای، بگیم دستش قطع بشه. پس این اقوا شاهد این است که اذن خواستن جایی که نیاز به اذن دارد ولی بس نیست و قفل و چیزی نداره، سرقت از اونجا موجب قطعیت نمی شود. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ که بگیم عرف میگه هر جایی که اذن ندارید اگر وارد شدید قطعیت داره، این تمام نیست. لذا مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب مختلف اومده حرف مرحوم شیخ رو توجیه کرد. بالاخره شیخ است، شیخ انصاری، شیخ طوسی، عرض کنم که شیخ الطائفه است، مطلبی فرموده نگیم این مطلب ضعیف است، توجیه کرد. گفته مراد از این که مرحوم شیخ می‌فرماد کسی که لیس لغیر المالک از دخول الا به اذن مالک، هیچ متصرفی که اذن تصرف ندارد از مالک اگر رفت دخالت کرد، برداشت، سرقت میشه و دستش قطع میشه، مراد این است که لیس له التصرف، یعنی قدرت ندارد، نه این که لایجوز. فرمایش مرحوم شیخ این نیست که هر جا لایجوز و دخول الا به اذن مالک، هر جا لایمکن یعنی در را بستند، قفل کردند، مالک در را بسته، قفل کرده، مخفی کرده. پس لایجوز و عرض کنم که مرحوم شیخ فرمود لایجوز الا به اذن مالک، یعنی لایمکن الدخول الا به اذن مالک، برمیگرده به همون قول اول که مالک نه اینکه جایز نیست شرعن، مثل اون خانه که درش بازه منتاش جایز نیست رفتن توش، اینا نمیخواد بگه، میخواد لایجوز الدخول یعنی لایمکن الدخول. بله، اون که تو ظاهر عبارت مرحوم شیخ همینه. بله، ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که لا یجوز الدخول الا به اذن، یعنی شرعاً جایز نیست، مالی مردمه، کسی بدون اذن نمیتونه تصرف کنه یا داخل بشه. مرحوم علامه میخواد توجیه کنه، میگه مراد از شیخ که میفرماد لا یجوز الدخول یعنی لا یمکن الدخول، نه لا یجوز شرعی. عدم جواز مراد نیست، عدم قدرته. لا یقدر بر دخول، چون قفل کردن، مالک بسته در را، کسی بخواد بره نمیشه مگر اینکه بهت اذن بگیره، در رو بیان براش باز کنن، که اگر بخواد بره باید قفل رو بشکنه، باید در رو بشکنه وارد بشن. این یه توجیهیست که مراد از مرحوم شیخ که میلاید هر جا جوریست که لا یجوز الدخول الا به اذن مالک، اگر رفت بدون اذن میگیم این از سرقت از حرز کرده. مراد از شیخ از لا یجوز یعنی لا یقدر، عدم القربه، از قدرت، سلب قدرت، نه عدم جواز شرعی. اینو مرحوم علامه در مقام توجیه فرمایش شیخ فرموده است، ولی خب این بعیده، خیلی خلاف ظاهره که بگیم مراد از لیس لغیر المتصرف دخول الا به اذن یعنی لا یقدر، لا یجوز الدخول یعنی لا یقدر الدخول، خیلی خلاف ظاهره عبارت مرحوم شیخه. علی حال بنابراین میگیم که اقوا این هست که همون عرفی که میگیم از نظر عرف باید ما ببینیم حرز چیست، میزان عرفی همون است که امامم فرمودن. عرض کنم که تو عبارت امامم خوندیم پریروز که کونهی فی مکان مقفر، مراد عرف اینجور جاها رو حرز میدوند، مکان مقفر یا مغلق یا مدفون یا اخفاه المالک. در زیرش هم امام فرماد و ما لا یکون کذالک، اگر یه محلیست که اینجوری نیست، در بسته نیست، قفل نیست، اخفا نشده اون مال، و ما لا یکون کذالک لا یقطع به، بستشو قطع نمی کنن، و ان لا یجوز الدخول الا به اذنه، میخواد حرف مرحوم شیخ را رد کنه، ولو دخولش جایز نیست، اگر کسی بخواد تو این منزل بره باید اذن بگیره، ولی در این حال اگر سرقت کرد چون حرز ندارد این قطعیت نداره. لذا مثالم میزنه فلو سرق شیئا من الاشیاء الظاهره، مخفیش نکرده، لو سرق شيئا من الاشياء الظاهره في دکان مفتوح، در مغازه بازه، یک کسی رفت صاحب مغازه هم نیست، یه پارچه ای را یه جنسی را برداشت و رفت، لم یقتل، فرمود دستش قطع نمیشه و ان لا یجوز دخول او فی الا به اذنه، ولو دخولش در این مغازه بدون اذن جایز نبود، اما در این حال اگر چیزی رو برداشت و رفت دستش قطع نمیشه، چون از حرص سرقت نکرده. پس این قول مشهوره، فتوای امام همینه. عرض کردم مرحوم محقق در شرایع صاحب جواهر دیگران مشهور همین جور میگن، فقط قول شیخ بود که اونم گفتیم اولا خود این که بگیم معنای عرفی اینه گفتیم درست نیست، عدم و صدق عرفن. شواهدی هم که براش از روایات اومد اونم جواب داده شد. پس اقوا همین قول مشهور است. پس ما میگیم میزان عرفه، حرز را عرف میفهمد یعنی چی، و اونی که عرف میفهمد همین است که در بسته باشه مقفل چه. در این حال که میگیم عرفیست، عرف هم باز فرق میگذاره بین اشیاء. حرز هر چیزی را میگه مناسبه با خودش. مثلا اگر طلا و جواهرات و اشیاء قیمتی است، حرزش قوی تر باید باشه. عرف میگه این را نباید تخت اتاق بگذارد، ولو در اتاق بسته است، اما طلا و جواهر جاش اینجا نیست، حرز او مناسب خودش، باید یه صندوقی، یه جای مخفی، یه جای در بس محکمی داشته باشه. لباس برای توی کمد باشد در را ببندن، این حرز است. کسی رفت لباس از تو کمد در را باز کرد، لباس رو برد، از حرز دزدیده. اشیایی که تو اتاق و چیز زندگی در تاخچه میذارن، فرش رو پهن میکنن، تو همین حرزش همون تو اتاق بودن، در اتاق رو ببندند و برن، این حرزه. عرف برای فرش و وسایل زندگی همون اتاق رو حرز میدونن. اگر یه حیوانی هست، حرز حیوان تو استبل باشه، ببندندش توی استبل، درم ببندن، در رو قفل کنن، ما میگیم اگر رفت از تو استبل حیوان رو دزدید برد، از تو حرز برد. اما اگر کسی طلا و جواهرش رو تو استبل گذاشته، یه کسی رفت دزدید، حرز ندوزید، حرز اونجا از نظر عرفی تو استقل نیست. بله، مگر اینکه ببره اونجا مخفی بکنه، بگه کسی باورش نمیاد که طلا و قیز قیمتی رو برن زیر کاخ بکنن، میره زیر کاخ و تو نمیدونم طبیله و کجا مخفی میکنه. خب این اخفاه خودش حرزه. اما اگر تو استبل یه گوشه گذاشته است، به خیالش که خود در استبل هم قفل میکنه میره، اینجا جای حرز بر اسمان نیست، بر جای قیمتی نیست. پس حرز عرفیست، باید بسته باشه، مغلق باشه، اخفاق و دفن بکنه، ولی هر چیزی هم حرزش مناسبه با خودشه. ماشین حرزش پارکینگه، باید تو پارکینگ باشن. اگر کنار خیابون گذاشت، عرض کنم که در ماشینم بازه، کسی ماشین رو سوار شد رفت، نمیگن قطعیت، اونجا در حرز نگذاشته، کنار خیابون که جا پارک ماشین نیست. بله، برن تو پارکینگ، در رو بشکنه، قفل رو بشکنه، در رو باز کنه، بره تو پارکینگ، ماشین برداره بره، از حرز برده است. پس هر چیزی حرزش مناسبه با خودش. یه مطلب دیگر اینجا هست، اینم عرض کنین که فکر کنم دیگه امروز روز آخر درس، فردای همایشی مال مبلغین گذاشتن که ظاهرن دیگه درس رو تعطیل باشد، اون همایش هست، اعزام مبلغین رو یه جلسه گذاشتن، فیضی یا آیت الله جوادی تشریف میارن، آیه لاریجانی، علی حال این فردا رو درس رو تعطیل میکنیم دیگه، انشاءالله میره تا بعد از باشور. مطلب سومی که اینجا عرض میشه این است که مرحوم شیخ یه فرمایش دیگری داره و او این است که فرموده است که بله مرحوم محقق از ایشون نقل میکنه محقق فرمود قیله و قائل مرحوم شیخ است اذا کان المالک مرائیاً له کان حرزا اگر یه مالی رو عرض کنم که در مرعا منظر گذاشتم اما مالک بالا سرش نشسته مراقبه مثل این بساط پهن میکنن کنار خیابون کنار کوچه یه چیزی پهن کرده اساسش هم ریخته رو اونجا ولی مالک بالا سرش نشسته مراقبه میپاد به قول ما کاملا نگاه میکند به اموال کسی دست نذاره مرحوم شیخ فرمود همین حرز است همین مراعات مالک مراقب بودن مالک نظری که مالک رو این مال انداخته با دقت حواسش جمع کسی دست بهش نزنه فرمود هازا حرز اگر کسی این مال رو برداشت عرض کنم که از این بساطی که پهن کرده این از حرز دوست یا یه گله گوسفند رو تو بیابون رها کردن برای چرا اما یه چوپان داره چوپان یه چوبی دستشه داره دور میزنه دور این گله گوسفند دور این حیوانهایی که دارن چرا میکنن مراقبشون همین مراعات مالک مراقب بودن مالک حرز است اگر کسی یک این گوسفند رو از تو بیابون دزدید برد دستش قطع میشه ولی او بیابونه نه دری دارد نه قفلی دارد نه اما مراعات مالک که نظر داره روش دقت میکنه مراقبه است اینو میگن این حرز است قیل مرحوم محقق میشه که قائل مرحوم شیخه اذا کان المالک مرائیاً ره مرائی یعنی رعایت میکنه دقت میکنه مراقبه کان محرزا این مال مال محرز است مالی است که در حرز قرار گرفته است منتها بعد مرحوم حقیم فرمود و فیه تردد قبول نداره خب دلیل مرحوم شیخ چیه دلیلش همون باز عرفه فرمود عرف این مراقبت رو در حرز بودن مال میدونم بالاخره همین که مالک دقیق داره مواظب این ماله این بهتر از این هست که بذاره توی صندوق رو درش رو ببنده خودش نشسته میپاد فرمود از نظر عرفی این رو میگیم حرز یکی هم تمسک میکنن به روایتی که قبلا خوندیم همون صفوان ابن امیه تو مسجد عباشو بردند عرض کنم که اومد پیش پیغمبر پیغمبر دستور داد اقتعو یده دست این سارقو ببری با اینکه از تو مسجد دزدیده بود عرض کنم که ولی چون مالک یعنی خود صفوان مراقب بود با مراقب شخص وقتی دزدیدن معلوم شد در حرز بوده با این دو دلیل از نظر عرف و یکی هم روایت صفوان جوابش این هست که اما همون عرفی اینو ما قبول نداریم عرف اینو حرز میدونن عرف میگن حراست میکند از مالش میگن چه آدم باهوشی خوب داره مراقبه و مواظب مالشه نه اینکه بگن مالش در حرز گذاشته است بنابراین پس فرق است بین حرز معنای حرز این است که یک ظرفی است مالی رو در اونجا میذارن برای حفاظت حالا اون ظرف یه وقت یه کموده یه وقت یه صندوقه یه وقت یه اتاقه یه وقت یه خونه است همه اینها ظرفه مالی رو در اونجا قرار میدن برای حفظ نمیگیم حرز اینجا که اساس پهن کرده وسط خیابون یا اون عرض کنم که حیواناتش رو رها کرده تو بیابون چه حرزی هست ظرفی که محفوظ نگه داشته باشد نظر خود مالک و مراقبت خودش هم میگن داره حراست میکنه، نه اینکه در حرز قرار داره. پس عرفاً درست نیست. روایت قضیه صفوان ابن امیه روایت به طرق مختلف نقل شده. اونی که طریق صحیح بود و ما قبلا خوندیم این بود که خابیده بود تو مسجد مزتجعاً، بعدم بلند شد عبا رو گذاشت رفت برای لیحرق الماء، رفت برای اینکه قضاء حاجت. وقتی برگشت دید عباشو دزد برده، دادش بلند شد فریاد زد عبای من کو، بالاخره دزدم پیدا کرد. مراقب نبود، فرض این است که گذاشته بود رفته و غائب بود. بعد که برگشت دید که عباش نیست. پس این روایت هم به اون طریق صحیحی که نقل شده مال جاییست که غائب بود مالک، در غیبتش عبا رو دزدیدن، نه در زمانی که مراعات میکن. پس دلیلی برای این قول نیست. عرض کنم که مضافن که اشکال بالاتر از همه اینا داره و او این است که اصلا صدق سرقت نمی کنه. فرض کنید یک کسی اساسی پهن کرده کنار خیابون، بالاش هم نشسته، کاملا هم مراقب. اگر یک کسی بره با رعایت او در حالی که او داره نگاه میکنه، در حال نظر و مراقبت او یه چیزی برداشت رفت، این سرقته. سرقت میگیم در پنهانی. سرقت اون است که یه مالی رو در خفا در پنهانی برداره بره. این اصطلاح قبلا داشتیم، مستلب، مختلص، قاصب، این عناوین رو داریم. کسی که در حالی که مالک داره نگاه میکنه مراقبه برداره بره، اینو سرقت نمیگن. اگر فرض کنیم که نه، در حالی که مالک نگاه میکرد که نمیتونست مالو برداره، نشسته بود مواظب بود، این بنده خدا مالک یه چیزی فروخت داره با اون مشتری سر معامله و پول بگیره پول بده، یه غفلتی پیدا کرد روشو از اون طرف کرد، این یه چیزی برداشت، این دیگه مراعات نیست. خلاف فرض ماست. فرض ما این است که در حال رعایت مالک یه چیزی رو ببرد، میگیم اون رعایت و مراقبت به منزله حرز است. اگر در حال مراقبت برداشت، سرقت نیست چون در خفا نبوده. در حال غفلت مالک و صورتش اون طرف بود و با یکی دیگه داشت حرف میزد، این در اون حال برداشت، دیگه مراعات نبود، رعایت کنه، این دیگه غفلت کرده روش از اون طرفه. رعایت کنه اونجاست که نگاه کنه، نظر داشته باشه. پس علی حال اینجور مراعات رو ما نمیتونیم بگیم سرقت و از حرز و دستش قطع بشه. این بحث تمام رو بحث بعدی انشاءالله دیگه برای بعد از عاشورا. از همه آیون التماس دعا و صلی الله علیه و آله.